As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Save big money at Menards. Let the fresh air in and keep the bugs out with replacement screen for your doors and windows from AdForce. It's easy to install, durable against the elements, and comes in a variety of types to suit your needs. Repair your screens today with a roll of replacement screen on sale through May 5th. And check out more great deals happening now in our weekly flyer on Menards.com.
Save big money at Menards.
مولانا خانی دوره جدید. دوست داری مثنوی را بشنوی؟ وقت داری شرحان را بنگری؟ مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن.
شنوندگان عزیز پادکست مولانا خانی سلام. فرشید سادات شریفی هستم و در نخستین قسمت از فصل دوم و شیوه تازه این پادکست این افتخار رو دارم که در گوشرس مهر و توجه شما باشم. بر اساس آنچه که در قسمت اطلاعیه یا اعلان خدمت شما عرض کردیم، بنابراین داریم که بازخوانی دفتر اول رو با شیوه ای تازه که پیوند مثنوی رو با زندگی مولانا و دیگر آثارش بیشتر نشون بده پی بگیریم. بر این اساس اول از شما دعوت میکنم خوانش دلچسب و هوشربای استاد بهروز رضوی از ابیات آغازین مثنوی مشهور به نینامه رو بشنوید و بعد من با شما خواهم بود برای نکته گشایی این متن و اشاره به اینکه این اثر در کجای زندگی مولانا شکل میگیره و قرار داره.
بشنوین نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرن مرد و زن نالیدند، که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرن مرد و زن نالیدند، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم، هر کسی از ذهن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آتش است این بانگ نای و نیست باد. هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کاندر نی فتاد. جوشش عشق است کاندر می فتاد. نی حریف هر که از یاری برید. پرده هایش پرده های مادرید. همچون نی زهری و تریاقی که دید. همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. نی حدیث راه پرخون می کند. قصه های عشق مجنون می کند. محرم این هوش جز بیهوش نیست. مر زبان را مشتری جز گوش نیست. در غم ما روزها بیگاه شد. روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گورو باک نیست. تو به من ای آن که چون تو پاک نیست. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد. هر که بیروزی است روزش دیر شد. در نیابد حال پخته هیچ خام. پس سخن کوتاه باید و سلام.
نی حدیث راه پرخون میکنه. نهی حدیث راه پرخون میکنه. قصه های عشق مجنون میکنه. با لب دمساز خود گر جفتمی همچنه همچونه من گفتنی ها گفتنی.
پس از شنیدن این ابیات چند نکته تاریخی رو خدمت شما عرضه کنم و سپس بریم به سراغ گزارش ابیات و نگاه کاربردی به اونها. شش ربیع الاول سال 604 هجری قمری تا امروز درست ترین تاریخ تولد مولانا دانسته شده و 26 جمادی الاخر یا جمادی الاخرای 642 یعنی زمانی که مولانا 38 سال داره روزی است که او با شمس ملاقات میکنه. توی این 38 سال مولانا جزو اهل مدرسه است، اهل تدریس و مجموعه علمی، فرهنگی و مذهبی که پدرش بهاء ولد بعد از کوچ از بلخ به قونیه بنیانگذاری کرده، پس از مرگ او به دست مولانا جوان و دانشمند اداره میشه. از این روز 26 جمادی الاخر 642 تا 645 یعنی نزدیک به 3 سال بازه زمانی هست که مولانا در پرتو وجود آفتاب شمس تبریزی قرار میگیره و به کل هم از لباس و هم از کسوت و زیست اهل مدرسه فاصله میگیره و تبدیل میشه به اون مولانایی که ما میشناسیم و آثار ماندگاری رو خلق کرده که برای ما تا همیشه محل رجوع و استفاده خواهد بود. در سال 645 مولانا که بعد از غیبت دوم شمس ناامید از یافتن او از شام باز میگرده، نیاز به کسی داره که رتق و فتق امور رو به دست بگیره و در نتیجه مولانا بتونه با آرامش به خلوت آموزشی و خلاقانه خودش برگرده. در سال 647 سرانجام مولانا این فرد رو برمی‌گزینه و اون کسی نیست جز صلاح الدین زرکوب، انسان ساده دلی که حتی در منابع آمده که سواد خواندن و نوشتن نداشته یا سواد بسیار اندکی داشته، اما بسیار بر دل مولانا می‌نشسته، تا جایی که دختر او به همسری سلطان ولد فرزند مولانا در میاد و مولانا به او سواد می آموزه و آموزش های دیگر و پدر معنوی عروسش فاطمه هم قرار می گیره. در نامه های مولانا دو نامه هست که به این پیوند خانوادگی اشاره می کنه و جالبه که یکیش هم اختلافی است که بین سلطان ولد پسر مولانا و عروسش اتفاق افتاده و در اون نامه مولانا داره اونها رو نصیحت می کنه و ازشون صبر و مهر بیشتری نسبت به هم دیگه طلب میکنه. چرا این نکته ها رو گفتم؟ چون میخوام نینامه مولانا رو اسطوره زدائی بکنم. نینامه مولانا سرآغاز یکی از بزرگترین کتابهای اخلاقی، ادبی و عرفانی جهان هست. آنگونه که محققان گفتند خلاصه یا منیفستش هم هست. اما این روایاتی که بعد از مولانا امثال افلاکی در مناقب العارفین ساختند که مولانا از پر دستارش به اصطلاح 18 بیت آغازین مثنوی رو در آورد و قبل از اینکه از او خواسته بشه این رو سروده بود و چون این کرامتی داشت که این رو آماده بکنه، افسانه ایست که وجود متعالی مولانا از او بی نیاز هست. ما نیاز داریم که تمام شاعران و نویسندگانی که تا امروز به شکل انسان کامل دیدیم رو در قالب کاملا انسان بازنگری بکنیم. به نگاه من، کسی که تحصیلات مشخصی داره، پیشینه مشخصی داره، وقفه‌ای بین کاروبار او و همراهی او با مریدانش میفته، نیاز به کسی داره که در رتق و فتق امور کمکش بکنه و فرزند او و عروس او هم مثل هر آدم دیگری با هم دیگه زندگی میکنن و اختلافاتی دارن. همه این مجموعه تصویر کسی رو میسازه که یک موجود قدسی نیست، از یک انسان خاکستری در ساحت خاکستری که این جهان باشه، آفرینش آثار عظیم شکوه دوچندانی داره. دست کم من چنین فکر میکنم. بر این اساس صلاح الدین زرکوب از 647 هجری قمری تا 657 که در میگذره پیشکار و همراه و نزدیک ساده دل و صمیم و محرم مولاناست. 657 که در گذشته اوست مصادف با 35 سالگی فرد دیگری است که برای این سیر ما بسیار بسیار اهمیت داره. حسام الدین ارموی، ارموی یعنی اهل ارومیه، که او رو از طبقه جوانمردان میدونستن و فرق جوانمردان با صوفیان این است که جوانمردان کسانی هستند که میل به سلوک باطنی و عرفانی و میثاق‌های اخلاقی دارند، اما کسب روزیشون از طریق خانقاه و تصوف نیست. شغلی دارند، از اون کسب درآمد میکنن و سلوک باطنیشون از کسب درآمدشون جداست. حسام الدین ارموی نه تنها خودش کسب و کاری داشته، بلکه خودش و اطرافیانش با صداقت تمام آن چیزی که کسب می‌کردند رو، مقدارش رو ذخیره می‌کردند برای که هدیه بکنن به خانقاه مولانا و به مدرسه مولانا. به تعبیر آقای دکتر استعلامی در کتاب فرهنگنامه تصوف و عرفان، ما تک تک جزئیات بخشش ها و کمک های حسام الدین و دوستان و وابستگانش به خانقاه مولویه رو نمیدانیم، اما در اینکه او تمام تلاشش رو میکرده برای که نهایت آسایش رو برای مولانایی که با همه وجود دوستش داشته فراهم بکنه، در این واقعیت نمیتوان شک کرد. برکت وجود حسام الدین این است که مثنوی با حضور او تحریر میشه. در سرآغاز دفتر ششم حتی به این کتاب به کتاب مستطاب مثنوی حسامی نامه گفته میشه که تمجیدی است از حضور مکرر و اثر بخش حسام الدین ارموی که اگر نبود مثنوی شکل نمی گیره. ظاهرا دغدغه‌ای که در ذهن حسام الدین بوده و مولانا هم او رو درک کرده چنین بوده است که مریدان برای کتاب‌هایی که باید بخوانند و از اون برای سلوک باطنیشون مدد ببرند یکی الهی نامه سنایی رو داشتند، همون حدیقت الحقیقه، و یکی منطق الطیر عطار، و حسام الدین یا دیگران این رو به صلاح می‌دیدند که مولانا خودش اثری رو بر این شیوه تدوین بکنه. تا اینجا میتونه قرینه به حقیقت و باورپذیر باشه، اما اینکه مولانا از کنار دستارش 18 بیت رو در آورد تا این درخواست رو در خلوت از حسام الدین شنید و به او تقدیم کرد و آن 18 بیت نینامه بود، پذیرفتنی نیست. آقای دکتر استعلامی با هوشمندی یاد میکنن که در اون زمان خیلی سال هست که مولانا از لباس دستار، از لباسی که دستار به همراهش باشه بیرون آمده و کلاه ساده پشمین بر سر میذاره و چجوری میتونه کاغذی حاوی 18 بیت رو گوشه کلاه پشمیش قایم کرده باشه. میدانیم که چندی بعد از مرگ صلاح الدین زرکوب اولین پیشکار و همراه مولانا، یعنی در سال 657 یا کمی بعدتر، دفتر اول شروع میشه و در سال 660 دفتر اول به پایان میرسه. 1.5 تا 2 سال وقفه میفته که الان مجال گفتگو ازش نیست، و سپس از 662 تا 668 باقی 6 دفتر گفته میشه. اینجا لازمه به نکته اشاره بکنم که بعداً بهش خواهیم رسید، اون این هست که اولاً مثنوی ناتمام نیست، ثانیاً تاریخ شعبان 668 از یکی از قدیمی ترین نسخه های بازمانده از دستنویس های مثنوی به دست آمده، مشهور به نسخه قونیه که استاد مجتبی مینوی اولین بار او رو عکس برداری کردند، و تاریخ شعبان 668 رو به عنوان یک تاریخ بسیار در خور اعتماد برای پایان مثنوی قلمداد کردند بر اساس آنچه که در اون نسخه آمده و کیفیتی که اون نسخه داره. اینجا خواستم از استاد مجتبی مینوی تهرانی یاد کرده باشم که روزهای آخر شکلگیری این اپیزود اول از فصل جدید و روزهای انتشار اون خیلی نزدیک هست به روز درگذشت و روز تولد استاد مینوی. بازگردیم به صحبت مولانا. حسام الدین میخواد مولانا با اون دریای جوشان طبعش که غزلهای بلند بسیار و رباعیهای نغز و پرمغز فراوانی رو سروده، این بار بیاد و وارد یک مثنوی بشه که بتونه راهنامه سالکان باشه، راهنامه شاگردان و دوستدارانش باشه. وقتی حسام الدین چنین ضرورتی رو احساس میکنه، اصلا دور از ذهن نیست که مولانا هم پیشتر و بیشتر به این ضرورت فکر کرده باشه و نینامه رو سروده باشه.
گر به جویم پر نمانم زیر خاک، بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک samak.ca.
و بعد از این میان پرده میتوان گفت که مولانایی که در سال 604 هجری قمری متولد شده در حدود 657، یعنی در زمانی که 53 سال یا کمی بیشتر سن داره و مدت طولانی مدرسه و خانقاهی رو اداره کرده، حالا در نظر میگیره که اثری رو خلق بکنه. در طول این 50 و اندی سالی هم که پشت سر گذاشته، دو فقدان بزرگ رو دست کم تجربه کرده. اول از دست دادن شمس تبریزی و دوم فوت صلاح الدین زرکوب. و تفاوت مولانا با آدم‌های عادی در این هست که میتونه این ناآرامی رو، این تنش رو به آفرینش بدل بکنه، رنجش رو معنادار بکنه و به درجه‌ای برسه که خوش روانی گفته میشه. پس اگر سرایش نینامه رو از این منظر نگاه بکنیم، میتونیم متوجه بشیم که چرا این اثر ارزشمند و مانیفست گونه با روایت یک شکایت آغاز میشه. بشنو این نی چون شکایت میکند، از جدائی ها حکایت میکند و میگوید که از نیستان تا مرا ببریده اند، از زمانی که من را از نیستان جدا کردن، در نفیرم مرد و زن نالیدند، من همواره نفیری برآورده ام که همه انسان ها رو متأثر کردن. این نکته رو هم در نظر داشته باشیم که نفیر با نفور و نفرت از یک ریشه است که در زبان عربی به معنای جدایی هستند. پس به طریق ایهام تناسب، این کلمه نفیر علاوه بر ناله و فریاد، جدا افتادن از اصل رو هم در خودش داره. سیده خواهم شرح شرحه از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. توی دو بیت اول من به خلاصگی و به اجمال به این دوری اشاره کردم، ولی اگر بخوام شرحش رو بدم، من مولانا به کسی نیاز دارم که اولا سینه او، قلب او، روح او پیشتر زخم‌ها و بریده شدن از تیغ فراق رو تجربه کرده باشه، بعد من بتونم بیتابی خودم برای بازگشت به اون چیزهایی که تجربه کردم و از دست دادم رو و تمام شوقی که براش دارم رو باهاش در میون بگذارم. کسی که خودش چیزی شبیه این رو تجربه نکرده باشه، نخواهد توانست که با من همراهی بکنه. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من مولانا از اصلم دور ماندم و دنبال وصال مجدد اون روزگار از دست رفته هستم و هر کسی هم که مثل من باشه و سینش از این جدایی شرح شده باشه، چون مثل من جویای روزگار وصل و اصل خودش هست، میتونه با من همراهی و همدلی بکنه. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. من در سخن گفتن از این فراق گزینشی عمل نمی کنم، با جماعتهای مختلف سخن میگم، چون معتقد هستم که همه ما در این جهان در یک غریبستان هستیم و چه اونهایی که به ظاهر حال خوشی دارند و چه اونهایی که حال ناخوشی دارند، همه و همه علارغم تفاوت‌های ظاهری و تعلق‌هاشون به جمع‌ها و جمعیت‌های مختلف، در این دورافتادگی از اصل و روزگار وصل مشترک هستند. نتیجه نالان شدن من چیست؟ این است که هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. نتیجه این است که هر کسی آمد و فهم خودش رو از ناله من ملاک قرار داد و نتونست به کنه آن چیزی که من میگم برسه. حالا بعضی از این فهمها، چنان که بعدتر در مثنوی میبینیم، به فهم مولانا نزدیکترند و بعضی دورتر. و اصلا یکی از کارهایی که مولانا میخواد بکنه در مثنوی همین شرح دادن سوء تفاهمهای فهم و زبان هست و اینکه اول این سوء تفاهم ذاتی رو بپذیریم و بعد اینکه چگونه میتونیم باهاش کنار بیایم و تخفیفش بدیم. سر من از ناله من دور نیست، باطن سخن من از اون چیزی که در این ناله و نفیر عرضه شده دور نیست. به عبارت دیگه، از جنبه ادبی فرم و ریختار سخن من، ساختار سخن من، از درون و باطن و محتوای او بیگانه نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. چشم و گوش مخاطبان من اون نور رو نداره که بتونه به کنه قضایا پی ببره. یک نکته طبی خدمت شما عرض کنم در اینجا، اون این هست که در گذشته معتقد به نور چشم بودن، یعنی چشم نورزا هست و در برخورد به اشیا به چشم ما بر میگرده و اون وقت ما از طریق این بازگشت نور تصاویر رو درک میکنیم. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، جان و تن هم نشین هم دیگه هستن، لیک کس را دید جان دستور نیست. دیدن جان، دیدن روح، دیدن نفس، چون جان هم معادل روح هست و هم نفس، با این تنی که ما داریم، با این چشم سر به قول نظامی شدنی. چرا در این ابیات مولانا بعد از بیان رنج تأکید میکنه بر این محتواهایی که گفته شد؟ همه اینها رو استاد ملکیان در یکی از گفتارهای خودشون در مؤسسه سروش مولانا به عنوان ویژگی‌های ساکن غریبستان، ویژگی‌های فردی که در غریبستان سکونت داره، توضیح دادن که این فرد هم رنج و اندوه داره، هم دوری از آرامش و سکون داره، هم نمیتونه به خاطر اون دوری از آرامش و سکون با چیز جدیدی اونس بگیره و اگر هم اونس بگیره از سر غفلت هست. در خود آگاهی از این آرامش نداشتن و بی سکونیش میدونه که در جایی موقت هست، در نتیجه نمیتونه با مردم در آمیخته بشه. و در کنار اینها سه نکته مهم رو میدونه. اولا اینکه تفاهم زبانی نداره، چون غریبه است، از جای دیگه اومده، با زبان دیگه صحبت میکنه و مردم غریبستان زبانش رو درک نمیکنن. دوم اینکه هر مقام و منزلتی که در وطن خودش داشته در این غریبستان نداره و مقام او مقام بی مقامی است. و سوم اینکه در این جهان و سرا و زیست غریبانه نیاز به راه نما داره، که میبینیم از این ستا بحث نبود تفاهم زبانی رو بلافاصله مولانا مطرح کرد بعد از اینکه حالات فرد ساکن غریبستان رو خیلی خوب گفت. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. خدمت شما گفتم که بی انسی، دور بودن از انس گرفتن یکی از ویژگی های فرد ساکن غریبستانه و هر کسی که بتونه با غریبستان انس بگیره یعنی در غفلت افتاده. این بانگ نای، این یادآور دور بودن از انس، این یادآور گم شدن انس مثل یک آتش میمونه و کسی که آتش داره آرام نیست و هر کسی که از این آتش دور بشه سرد و فسرده و مرده خواهد شد. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. اگر نی تأثیری داره متفاوت با دیگر نواها و می گیرایی داره متفاوت با دیگر نوشیدنی ها به دلیل عشق است. نی حریف هر که از یاری برید، پرده ها اش پرده های ما درید. درست شنیدید، خوندم پرده ها اش در تصحیح تازه استاد موحد که جدیدترین تصحیح مولانا و مبنای خوانش ما هست آمده پرده ها اش، که یکی از خصیصه های زبانی نزدیک به زمان مولانا بوده. حریف امروزه به معنای رقیب هست و رقیب و رقابت به معنای مسابقه و منافسه داشتن در اون حوزه معنایی به کار میره، اما حریف در گذشته به معنای همراه بوده و رقیب به معنای مراقب. حریف یعنی همراه در هر کاری. شما هر کاری که دارید میکنید، در هر حال و کار و کنشی که هستید، اگر کسی با شما همراه بشه میشه حریف شما. اگر دارید در یک راهی میرید، همراه شما در راه رفتن میشه حریف شما. اگر مشغول نوشیدن هستید، همراه شما در نوشیدن میشه حریف شما. پس نی همراه و همحال و همحالت هر کسی است که از یاری دور شده. برای همینه که پرده های نی رنج درون پرده ما رو آشکار میکنه. همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. به این چارچوب از پرسش استفهام انکاری یا پرسش انکارگر گفته میشه. منظور این هست که هیچ زهری، به خاطر اون جنبه آشکار کردن و تلخ بودن اینکه راز درون آدمی به عیان بیفته و آشکار بشه، هیچ زهر تلخی مثل نی و هیچ پادزهر درمان بخشی همزمان مثل نی نیست. پس با این آشکار شدن مولانا داره میگه ما هم رنج میبریم و هم تسکین میگیریم و از اینجاست که کارکرد این نی و کارکرد پیر رو با فراگندی مثل روانکاوی مقایسه کردن که هم دردآور و هم درمان بخش. همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. دمساز یعنی هم سخن، هم دل و مجازن آرام بخش، در این حال مشتاق یعنی بیتاب. هم به درد کسانی میخوره که باید آرامش بگیرن، هم به درد کسانی میخوره که مشتاق و بیتابن و دوستانی که باشون همدلی و هم سخنی بکنه در اون حالت مشتاقانه. و نی بهترین است برای این. نی حدیث راه پرخون میکنه، قصه های عشق مجنون میکنه. مجنون جان خودش رو بر سر عشقش گذاشت. در این راه عاشقی جان باید داد و خونهای بسیاری ریخته شده. برای همین وقتی که نی از عشق میگه، لاجرم از راه پر از خون میگه. محرم این هوش درک و دریافت جز بی هوش نیست، جز کسی که درک و دریافت های عاریتی پیشینش رو به کناری گذاشته باشه نیست. چرا؟ چون مولانا معتقد هست آنچه ما از کودکی می آموزیم خیلی وقتها آموزش اشتباهیست که توانایی ذاتی و ذهنی و موهبتی ما برای درک هستی رو از ما میگیره یا موقتا از ما دور میکنه و باید به مقام بیهوشی از اون آموخته های به درد نخور برسیم تا بتونیم محرم این هوش، محرم این آگاهی فراتر بشیم. مرزبان را مشتری یعنی خریدار جز گوش نیست. آدم باید حرفش رو به کسی بزنه که خریدار حرف او باشه، و خریدار راز من، خریدار واقعی راز من کسی است که به اون بیهوشی رسیده باشه و اون وقت قدر رموز و سخنان من رو خواهد دانست. پس در قسمت اول بر احوال ناآرام تأکید شد و نبود تفاهم زبانی. در قسمت دوم بر اینکه خب این تفاهم زبانی که وجود نداره یک امر دائمی نیست، بلکه با شرایطی و شروطی و مقدماتی و سببهایی میتوان به اون تفاهم نزدیکتر شد. پس نکته‌ای که ما از این قسمت دوم میگیریم این هست که گرچه که از نبود و فقدان و غیاب تفاهم زبانی سخن به بیان میاد، اما راه تخفیف دادنش و کم کردنش و به حداقل رسوندنش هم گفته شده. به عبارت دیگه مثنوی کتاب اول به رسمیت شناختن بیتابی انسان، دوم به رسمیت شناختن دشواری گفتگو و انبوهی سوء تفاهم، و سوم نشان دادن راهی برای تفاهم زبانی و فهمی هرچه بیشتر هست. برای همین هست که در بیت 15 دیگه به ما میرسیم. از من و او یا از او و او، دو تا اویی که با هم فاصله دارن، فاصله برداشته میشه و در بیت 15 ما به ما میرسیم. در غم ما همه ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. این یک غم مشترکیه که همه ما داریم، روز ما رو از ما میگیره و با سوزی که بر روزهای ما جاری میکنه، این روزها دارن یکی پس از دیگری میگذرن. روزها گر رفت گو رو، باک نیست، تو بمان ای آنکه چون تو پاک. اینجا یک عنصر مهم دیگری از مثنوی میاد و اون هم یک توی مقدس محبوب ماندگار هست. حالا این توی مقدس محبوب و ماندگار رو ما بر اساس خواست و برداشت خودمون ممکنه تفاسیر مختلفی ازش بکنیم. ممکنه بگیم این تو انسان کامل یا پیر هست، ممکنه بگیم معشوق یا محبوب هست، ممکنه بگیم شمس تبریزی هست، ممکنه بگیم حقیقت جاری در هستی هست، یا خدا و امر قدسی یا هر چیز دیگری در این طیف. ولی به هر حال یک فاصله‌ای بین من و او یا او و او وجود داره که وقتی از امکان برداشت شدن این فاصله صحبت میکنیم، بلا فاصله میتونیم ما بشیم، میتونیم به نقطه مشترکمون برسیم. و بعد ویژگی مشترک دیگری که در ما هست این است که اگر ما به اون توی محبوب خواستنی ماندگار توجه بکنیم، این کنشی است که مولانا و مثنوی معتقد هست که میتونه روزهای بیگاه شده ما رو جبران بکنه. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، این آبش به همون تو برمیگرده، میگه باید ماهی شد تا بتونیم در اون آب شنا بکنیم. هر که بی روزی است روزش دیر شد، این رو به دو شکل میشه معنا کرد. اگه بگیم افراد عامی معمولی که ماهی نشدند، دنبال روزی هر روزه خودشون هستند و این روزشون دیر میشه و میگذره و نمیتونن بگن روزها گر رفت گورو با، و از طرف دیگه میتونیم بگیم داره از روزی فرا این جهانی صحبت میکنه، فراتر از این جهان صحبت میکنه، و اون جویندگان روزی راز و فهم هستند که منتظرند تا در این آب نصیبی از اون روزی بهشون برسه. به هر حال مولانا میدونه این مسائل و مفاهیم اولا سر دراز دارن، دوم نتایج متعدد و پیچیده دارن، سوم اختلاف نظر بر سر اونها زیاد هست، چون این سوء تفاهم زبانی که گفته شد راجع به خود همین حتی گزاره سوء تفاهم هم هست، فهم‌های مختلفی از این هست. در نتیجه مولانا به خودش نهی میزنه که در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. در پیوند دادن نینامه با دیگر آثار مولانا میخوام به دو نکته که در غزلیات مولانا فراوان هست اشاره بکنم. اولا اشاره به غریبستان که نمادی از این نیهای دور افتاده از نیزار بود و اینکه این واژه و مقوله غریبستان باز هم در آثار مولانا آمده و احتمالاً دعوتی است از شمس تبریزی برای اینکه برگرده بین دفعه اول و دوم غیبت او، که ما وارد جزئیات ارتباط شمس و مولانا نشدیم، در زمان دیگری بهش میپردازیم و منابع هم برای این قصه فراوان هست.
جانا به غریبستان چندین به چه میمانی، بازا تو از این غربت تا چند پریشانی. صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم، یا راه نمیدانی یا نامه نمیخوانی. گر نامه نمیخوانی خود نامه تو را خواند، و راه نمیدانی در پنجه رهدانی. بازا که در آن محبس قدر تو نداند کس، با سنگ دلان منشین چون گوهر این کانی. ای از دل و جان رسته، دست از دل و جان شسته، از دام جهان جسته، بازا که ز بازانی.
غزل 2572 دیوان کبیر یا دیوان شمس تبریزی است که درش مولانا با این مطلع و سرآغاز به واژه غریبستان اشاره کرده. نکته دیگر دعوت مولانا به خاموشی و اول از همه دعوت خودش. بارها و بارها مولانا به خودش بانگ میزنه که خاموش باید بشه و این بنده در کتاب دوری از دریای جان که گزارشه گزیده ای از غزلهای مولاناست به این نکته اشاره کردم که خاموش یا خموش هم تخلص شعری مولاناست و هم کنش خاموش شدن رو ما بارها و بارها در غزلیات مولانا میبینیم که به خودش بانگ میزنه و غزل رو تمام میکنه. اینجا هم میبینیم که دقیقاً این شور و حالی که در غزلها جاری است، مثلا میگه هله خاموش که بی گفت از این می همگان را به چه شاند، به چه شاند، به چه شاند، به چه شاند. دقیقا این همین رو در اینجا میبینیم که یک شور و حال و موجی از معنا آمده مولانا رو در بر گرفته و در انتها وقتی که این موج سبکتر میشه و مولانا هوشیارتر میشه به خودش بانگ میزنه و مطلب رو تمام میکنه. اولین قسمت از شیوه تازه مولانا خوانی تمام میشه که به سبب اهمیت نینامه و حالت بیانیه یا چکیده یا منیفست داشتنش بیت به بیتش رو خوندیم، اما از قسمت بعد فقط میگیم که هر قسمت چگونه با قسمت یا حکایت بعد پیوند پیدا میکنه و بعد جوهر هر حکایت رو در یک یا چند قسمت با هم دیگه بررسی میکنیم. با دانستن مفاهیمی مثل وضعیت روانشناختی غریبستان که اشاره شد یا بحث معنادار کردن رنج و خوشروانی که اشاره شد یا بحث‌های کاربردی دیگری که می‌کنیم، امیدوارم این مباحث مورد توجه شما قرار بگیره و افرادی که دوست دارن سوای خوانش تک به تک ابیات که در اشکال مختلف موجود هست به مباحث مکمل این چنینی به پردازن ما رو همراهی بکنن. اگر شما هم این شیوه ارائه رو پسندیدید چند لطف به ما بکنید. اولا به یکی از پادکست گیرها بپیوندید، ترجیحاً اون رو اونجا گوش بدید. دوم به کانال تلگرام ما بپیوندید، گاهی فایل های مکملی که خواهد آمد و اطلاعی هایی که هست در اونجا درج میشن. و دیگر اینکه با نظر و پیشنهاد ما رو در بهتر شدن مسیر یاری بکنید، چنان که این تغییر بزرگ هم بر اساس پیشنهادهای مخاطبان بوده است بخش زیادش. و در آخر اینکه لطف کنید و مولانا خوانی رو به کسانی که فکر میکنید براشون جالب باشه هم معرفی کنید. آنچه شنیدید قسمت اول از فصل دوم و شیوه جدید پادکست مولانا خوانی بود که محصولی است از گروه علمی آموزشی سماک.
مولانا خوانی دوره جدید. دوست داری مثنوی را بشنوی؟ وقت داری شرحان را بنگری؟ مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.